أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الصادق عليه السلام: نجوى العارفين تدور على ثلاثة اصول. امام صادق علیه السلام فرمودن که نجوای عارفین یعنی اون حالات درونی و خلوات عارفین حول سه اصل میچرخه: تنظیم حالات عارف بر اساس سه تا اصل، الخوف و رجا و الحب. این سه اصل، خوف و رجا و حب. فالخوف و خوف و رجا و حب، حب یعنی محبت. فالخوف و فرع العلم. خوف از کجا پیدا میشه؟ قرآن کریم میفرماید: اما من خوف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. حالا سوال، قرآن کریم فرموده که ثمره و میوه خوف بهشته، اما خوف از کجا میاد؟ الکی که نمیشه که من خدا میترسم، من نمیترسم از خدا. خوف یه حقیقتیه که مربوط به جان آدمه. آدم در درون جانش یا خوف و میابه یا نمیابه، با گفتن که ایجاد نمیشه که. خوف از کجا میاد؟ فرمود خوف فرع علمه. شما اگر علم نداشته باشی خوف نداری. حالا خوف چطور خوف فرع علمه؟ یه مار اومده بود روی سینه یه بچه 6 ماهه چنبره زده بود، بعد خواهر 1-2 سالش هم اومده بود، این ماره رو دو نمونده به مامانش گفت: مامان جوجو. دیگه ما نشده بودیم به مار بگن جوجو. این ماره هم اومده بود این جوجو چیه؟ دیده بود این جوجوه یه ماره چنبره زده رو سینه این بچه. بعد علیکم السلام، با انبار گرفته بودن جوجوه رو انداخته بودن از خونه بیرون. حالا اگه آدم بزرگ مار ببینه دیگه بهش نمیگه جوجو که، چون اون میدونه مار چیه. ترس از مار فرع علمه، معاذ الله. حالا خداوند با مار مقایسه کردیم، خاک بر فرق من و تمثیل من. ولی خوف اینجا از یه جنس دیگه است، اون خوف از یک حیوان ترسناکه، یک حیوانی که ضرر میزنه، اما اینجا خوفش از یه جنس دیگه است. یک کم بریم جلو تا بگیم از چه جنس. وقتی علم پیدا کردی خوف میاد. ول رجاء و فرع الیقین. امید از کجا میاد؟ امید فرع یقینه. اگر یقین در درون جان انسان متولد شد، پشت سرش امید میاد. ول حب و فرع المعرفه. حب هم میوه معرفته. اگر درخت معرفت در جان انسان رشد کرد، میوه درخت معرفت محبته. شما کی به کسی محبت پیدا میکنی؟ اصلا محبت از کجا ناشی میشه؟ محبت یعنی جذب نفس به سمت کمال. هیچ کس، انسان گلستان رو دوست داره اما خارستان هم دوست داره، چون گل یه کمالی داره در چهره، در رایحه، اما خار نه قیافش قشنگه نه رایحه داره. آیا انسان حب مثلا به سطل زباله شهرداری پیدا میکنه؟ سطل زباله شهرداری هر جا باشه چند متر طرفدارش میره که بوی نامطبوع زباله مشامش آزار نده. پس محبت فرع معرفت به کماله. لذا اینجا میفهمد محبت میوه درخت معرفت. فدلیل الخوف الحرب. نشانه خوف فرار کردنه. البته اینجا فرار کردن رو مطلق فرموده. در این شروعی که برای مثل شریعه گفتن، معانی رو براش گفتن، همه معانی هم درسته. مثلا اول خوف رو شما معنا کنید. خوف یعنی چی؟ خوف وقتی شما میخواین از خیابون عبور بکنی، دو طرفتون رو نگاه کنی، مواظبی. به این مواظبت شما میگن خوف. فخرج منها خائفا یترقب. جناب موسی وقتی که از شهر خارج میشد خائف بود، نه که موسی میترسید. خوف ماره قلب نیست، مواظب بود. شما الان تو جاده وقتی با ماشین رانندگی میکنید مواظبی، مواظب پشت سرتون هستید، مواظب روبرو هستید. چون در جاده های ما از 8 طرف باید مواظب باشی دیگه، از بالا یکی تو خط ویژه داشتی رفتی یه درخت افتاده تو سرش، گفتن که این درخته ممکنه بیفته، بریم بباریمش که نیفته تو سر کسی. اتفاقا باریدنش انداختن تو سر این موتوریه بیچاره، فهمی که تو سر کسی نخوره خودش میزده بودن تو سر این موتوریه بیچاره، درخت باریده بودن تو خط ویژه. این هم تو خط ویژه داشتی میرفته، همه احتمالی رو آدم میده که با اتوبوس برخورد کنه با درخت از آسمون. این هم شانس و منده خدا. لذا شما باید مواظب همه حوادث باشی، در ضمن حوادث آسمان دیگه، درخت و مواظبش که آدم نمی‌کنه. باید هم مواظب باشی به کسی نزنی، هم کسی به شما نزنه. این خیلی سخته. لذا من بیشتر تو آینه پشت سرمو نگاه می‌کنم. پشت سرمو بیشتر از رو برو نگاه می‌کنم. می‌رفتم ماه رمضان جلسه شهران، ما خب درست شرق تهران بودیم، اونجا غرب تهران. با جناب امجد گفتم راستش از معجزات این جلسه شما و از کراماتش دیگه من سالم میرسم اینجا، چون من از اون شهر تا غرب که میام در شب 5 بار 6 بار احتمال تصادف، یه دفعه از این باند میرن تو اون باند، از اون یکی میاد تو اون. یه نفر رفته بودی که از این کشورهای غربی، میگفت این راننده ما به سرعت داشت میرفت، بهش گفتم تو نمیترسی دفعه یکی ببیچه جلو، خیال کرده اونجا ایرانه. گفته بود که ایمپاسیبل، یعنی اصلا اینجا غیر ممکنه یکی بپیچه جلو یکی دیگه، از تو اون باند بیاد تو این باند، غیر ممکنه. اینجا غیر ممکنه که یه اتوبان 1 کیلومتر بری 6 نفر جلو از چپ و راست همیچ. یه دفعه ببینید دو تا از این طرف اومدن این طرف. چجوری شد؟ بعضی هم که میندازن تو باند سرعت آروم با سرعت 60 میرن. اینا بدتر از اون تون روان. اینا بیشتر عامل تصادفن. حالا اینجا میفرماید که دلیل خوف هربه. اصلا خوف چیه؟ از چی باید ترسید؟ مراجعه بفرمایید به حالات انبیا. اون انبیا از چی میترسیدن؟ انبیا میترسیدن چرا؟ چون وقتی معرفت به حق تعالی پیدا میکردن، قهر و غلبه قدرت خدا رو، نفوذ قدرت خدا رو در عالم میدن، ترس برشون میداشت. به همین خاطر کلمات که از انبیا صادر شده اصلا عجیبه. اینا که من همیشه میگم تکراری، جناب شعیب میگه من هرگز بت پرست نمیشم الا ان یشاء الله، یعنی به خودش مراجعه میکنه، میبینه تا این لحظه دلش نمیخواد بت پرست بشه، اما شعیب چون معرفت داره میدونه که تا این لحظه دلش نمیخواد بت پرست بشه، اگه خدا رهاش کنه لحظه دیگه بت پرست، ترس نمیاره. در یک کلمه این فرمایش علامه است، اون چیزی که براشون ترس ایجاد میکنه قدرت مطلق است. چون خدا قدرت مطلق است، هیچ قیدی نداره، نه شعیب سرش میشه نه ابراهیم، اسمت و اینا هیچ چیزی در مقابل قدرت مطلقه نمیتونه سر بلند کنه. انبیا اینو میدونستن، به همین خاطر حضرت ابراهیم در اواخر عمرش میگه خدای من بت پرست نشم یه موقع. چرا؟ چون ابراهیم معرفت داره، میدانه که اگه خدا رهاش کنه یه لحظه دیگه بت پرست. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلبه. توجه به این قدرت مطلقه حق تعالی براشون خوف ایجاد میکرده. زن انبیا خائف بودن. سفید هم میشه. نجوا
چیه؟
نجوا رو ترجمه کردن به اون حالات درونی عرفا. نه اینجا معنیش این نیست، نجوای درونی خودشونه، یعنی با خودشون وقتی حالاتشونو بهتره، ولی خب این براش برای خودش بهتره که زرد باشه. این فیشش خرابه. نه اشکال از فیش اینه، از کامپیوتر من نیست. این وقتی یکی اینجوریش میکنی درست میشه، بعد ولش که میکنی حالا من همجور میگیرمش. آخه این سبز هم نیستیم، فسفوریه. بله
دوستو داشت معرفت و یقین هم این ناشی از علم نیست.
معرفت، معرفت و علم یکیه، معرفت همون علم.
یقین ناشی از علمه. اینجا امام علیه السلام جدا جدا میفرمان که علم جداست.
خب فرع معرفته، این فرع یقینه، اون فرع علمه. آخه اینا درجاتش فرق میکنه. ببین علم که قوت پیدا میکنه میشه یقین، یقین که قوت پیدا میکنه میشه معرفت. معرفت یعنی شناخت،
معرفت
یقین یعنی علمی که هیچ شکی توش نیست. علم در مقابل جهله. وقتی علم به حق تعالی پیدا میکنه، خوف پیدا میکنه، چون میدانه که یک لحظه اگر به خودش، میدونی مثل چیه؟ یه موقع است که مثلا من فهم کنم خودم دارم میرم کیفورم، بعد متوجه میشم شما وسط زمین و هوا منو نگه داشتی، میفهمم که اگه یه لحظه شما منو رها کنی من سقوط کردم. حالا هرچی بالاتر میره این سقوط سخت‌تره. لذا انبیا چون در اوج عالم هستن، اگه یه لحظه خدا رهاشون کنه سقوط میکنن. میگه رب لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدا یک لحظه منو به حال خودم واگذار. فدلیل الخوف الهرب. حالا اگر خوف پیدا کنه اهل فرار میشه. فرار از چی؟ بعضی گفتن فرار از معصیت، چون میفهمه که معصیت چه آثاری داره. یه عده گفتن فرار از مردم، از مردم فرار میکنه. فر من الناس فرار که من الاسد، از مردم فرار کنه اونطور که از شیر فرار میکنه. و دلیل رجاء الطلب، دلیل رجاء طلبه، کسی که امید داره طلب میکنه، ناامیده که میشینه نمیشه دیگه. اون که امید داره، کسی که امیدواره دعا میکنه، طلب میکنه، این دلیل رجاست. رجا یقین میخواد. یقین یعنی بدانی که خدا همه کار است. خدا خدایی که پیغمبر رو درست کرده. پیغمبر رو چجوری درست کرده؟ پیغمبر استاد داشته، کتاب عرفان خونده، فصوص الکم خونده، شرح مصباح الانس خونده، فلسفه خونده، پیغمبر اسفار خونده. پیغمبر رو کی درست کرده؟ پیغمبر رو خدا درست کرده. پیغمبرم علی رو درست کرد. علی چند تا کتاب خونده؟ یه کتاب بیشتر نخونده، قرآن. یه معلم هم بیشتر نداشته پیغمبر، یه دین هم بیشتر نداشته اسلام، شده علی. میگه ینهد رو انه سیل ولا یرقا ولیت تیر، مرغ فکر بشر به مقام من دست پیدا نمیده. سیل فیوزاد از قله های من سرازیر میشه. و دلیل الحب، حالا نشانه حب چیه؟ ایثار المحبوب علی ما سوا. اینو ما هممون بلدیم. ما اگر یک کسی رو دوست داشته باشیم چه کار میکنیم؟ اگه از ما 100,000 تومان بخواد بهش میدیم دیگه، نه؟ حالا اگه دوستیمون شدت پیدا بکنه چی؟ 200,000 تومان. برو بالا 300-400. ببین یه وقتی محبت انقدر بالا میره که همه زندگی تو حاضری بدی برای بچت. اگه بچه آدم خدای نکرده بیمار بشه، آدم بخواد هزینه برای پزشکش کنه، به فکر که خونه‌شو بفروشه، که حالا مثلا خونمونو بفروشیم چی میشه؟ بچهش مریضه، حاضر همه زندگیشو بده. لذا محبت چون عمیق شده، ایثار عمیق‌تر شده. ایثار المحبوب علی ما سوا، هر چی محبت قوی‌تر بشه، محبوب و از غیر محبوب بر غیر محبوب بر میگذینه. نیست در لوح دلش جز الف قامت یا ایثار المحبوب علی ما سوا، یعنی محبوب و بر غیر محبوب بر میگذینه، همه رو رها میکنه، او رو میگیره. اینو ما بگیم دروغه، ولی یه نفر گفته بودن به یکی از بزرگان میخوای ببینی زیارت چیه، برو حرم. رفته بود حرم امیرالمومنین، دیده بود یه نفر اومده، از قیافه معلومه که مثلا مدت‌ها در راه بوده، گرد و خاک سفر روی چهرش نشسته، سرش رو به ذریح گذاشته، داره یه جمله‌ای رو میگه. رفت گوش بده ببینه این چی میگه. گفتید داره میگه که گربش کافن سر و پای من، جز تو نیابند در اعضای من. میگه اینو چند بار گفت و از دنیا رفت. اینو میگن زیارت، که کی مرد. گر بشکافن سر و پای من، جز تو نیابند در اعضای من. این معنی عشق. حالا ما اینجا عاشق میشیم، بعد اون دختر رو بهمون نمیدن، میریم اسید میریزیم رو صورتش. عاشق خودشه، نه عاشقمون. ولی اگه عاشق باشه، عاشق اولین علامتش از خود گذشتنه. فإذا تحقق العلم في الصدق، اگر علم صادقانه تحقق پیدا بکنه، خوف پشت سرش خوف میاد. حقیقتا خدا رو بشناسه، صادقانه خدا رو بشناسه، و ازا سحل خوف، وقتی خوف در جای خودش مستقر بشه و درست بشه، هرب فرار میکنه. اما من خاف مقام رب بهی، کسی که از مقام پروردگارش میترسه. این آیه نشون میده که اونایی که تفسیر کردن هرب یعنی از گناه فرار میکنه، تفسیرشون خیلی که یعنی سطحش پایینه، بالاتر از اینه مسئله. خاف مقام رب بهی از گناه یکم بالاتر، مقام پروردگار میشناسه. اونجایی که شعیب میگه خدای من بود پرست نمیشم الا یشعله، از مقام پروردگارش میترسه، گناه که نکرده. اونجایی که پیغمبر نصف شب بلند میشه زار زار گریه میکنه میگه خدا یه لحظه منو به خودم واگذار نکن، از مقام پروردگارش میترسه. اون وقت نتیجهش این میشه که نه نفس عن الهوا، نفسو از هوا باز میداره. نتیجهش این میشه که میبینه تو جامعه نمیشه، مجبور کنار بکشه، تا جایی که ممکنه از جامعه کنار میکشه. معنی از جامعه گریختن نیستا، ولی اگر تو جامعه آدم نورانیت نداشته باشه چه فایده ای داره تو جامعه باشه؟ یه بزرگی 22 سال پیش به من گفت دنبال هدایت مردم نریا، گفت تو اگر نورانی برو دنبال هدایت خودت، اگر دنبال هدایت مردم بری خودت هم از هدایت باز میمونی، اگر تو نورانی شدی اونایی که نورانیت میان دنبالت. ادامهش هم دیگه احترام کرد نگفت، ادامهش اینه که اگر نورانی نشدی خب چه فایده داره که مردم ذات نایافته از هستی باش که حالا الان شما نگین ایپتو چرا به حرفش گوش نکردی، این جلسه هدایت مردم نیست، اینجا این جلسه گفتگوه. حالا هرچند که من فقط گفت دارم شما گو نمی کنید. هر کی سوال داشته باشه اینجا رسمش اینه که ما جلسه‌مون گفتگوه. الان گفتگوی روایت میخونیم با هم دیگه استفاده میکنیم، هدف ما هدایت مردم نیست. در هرچند که در پرداختن به روایات هدایت هست، اینم برای تنوعش هم چیز هم نداریم که بگیم درست شو، اینم درست شه. نه فایده نه یه بار بیارمش بیرون، نه گفتم یه بار جا به جاش کنیم شاید درست بشه.
درست شد،
کلن درست شد. الان میاد. بعد کرامت که نداریم، دستمون که کار میکنه، دستمون هم کار نمیکنه. نه هیچ درست نمیشه، این ماجیک خیلی عمیقه از این. نه آقا ماجیک و این هم درست نمیشه، بدتر شد. همون تتمه هم دیگه درست، حالا همین رنگی بپذیرید دیگه.
انزار نمیشه
چیا؟
رنگ رو نمیشه.
آره رنگ، ولی بهترین رنگ بی رنگیه. صفت الله و من احسن من الله صفت. فعضا تحقق العلم فسد خافه و ازا سهل خوب حربه و ازا حربه نجا. وقتی فرار کرد نجات پیدا میکن. از اولین کسی که باید فرار کنه از خودش، خودش از همه مردم بدتر. یه نفر میرفت خلوت، بهش گفتن کجا میری؟ گفت میرم از دست مردم خلوت. گفتن اسمت چیه؟ گفت شیخ عباس. گفتن تا شیخ عباس از همین یکی هست. خب تو داری میری خلوت، خلوت کجاست؟ خلوت مال دله. عدوه که اینجا نشسته، اغیار اینجا، خلوت دل رو شما پر کردی آی رحیمی خودت. پر کردی با صحبت اغیار، هی گفتی خلوت دل نیست جای صحبت اغیار، ولی پر شده از صحبت اغیار. دیو چو بیرون رود فرشته در آید. اون وقت اگر خلوت کرد در جلوت هم خلوته. بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها. اینم جنازه، کسی نفهمید چی گفتم. بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، آدم کامل اونی که در تنهایی احساس تنهایی نمی کنه. به تنهایی بود تنها، یعنی به تنهایی خودش یه امته، کان ابراهیم امتن، دومیش جمع تنه. به تنهایی بود تنها و با تنها بود تنها، یعنی وقتی با جمع احساس تنهایی میکنه. ولی اینم مرد تمامی نیست، ناقصه هنوز. کسی که در جمع احساس تنهایی میکنه ناقصه، اونی کامله که در جمع تنهاست. یکی از علما افتاد من یه عمر دارم با خدا حرف میزنم مردم فهم میکنن با اینا، در جمع هم با یک دیگه است، دلش جای دیگه است. من در میان جمع و دلم جای دیگر است. هرگز حدیث حاضر غایب شنیده ای؟ حاضر غایب، من در میان جمع و دلم جای دیگر است. و ازا اشرق نور الیقین فی القلب، وقتی نور یقین در قلب اشراق کرد. اینجا من به اجازه بدین یه توقف بکنم. خیلی خواهش کنم به این نکته توجه بفرمایید. عرض شد که هر چقدر انسان علم پیدا بکنه، آخرش علم سیرابش نمی کنه. به قلبش که مراجعه میکنه میونه علمه رو داره، گزاره اینجاست، ولی قلب یه چیز دیگه میگه. این بیان همون بیان علامه طباطباییه که فرموده که اگر همه این علومی که انسان میخونه، عرفان و فلسفه و تفسیر و فقه و اصول و همه این علوم، اگر منجر به تجربه دینی نشه هیچ اثری نداره. حالا این تجربه دینی چیه؟ آیا تجربه دینی شهوده؟ یا تجربه دینی یه امر دیگه است؟ اگر بگیم تجربه دینی شهوده، وقت الکلام در مورد شهود که آیا شهود قابل اتکاست یا شهود قابل اتکا نیست، تازه بحث به اینجا میرسه. پس معلومه اون چیزی که علامه طباطبایی ازش به تجربه، بنده خودم تو همین اواخر فکر می‌کردم منظور شهود، همین اواخر یعنی شاید تو دو هفته پیش، بعد با یه کسی وارد بحث شدم، خودم شروع کردم به کوبیدن شهود، دیدم این شهودی که من خودم دارم میکوبمش نمیتونه اون تجربه دینی باشه که علامه داره میگه، چون اون شهود خودش خیلی کار داره. حالا بحث شهود بسمندی در جای خودش بعدن. این تجربه دینی چیه؟ این تجربه دینی که علامه فهمد یقینه. اینو قرآن هم تایید میکنه. من البته اینو از یه بزرگی پرسیدم، گفتم این تجربه چیه؟ ایشون گفت تجربه یقینه. حالا پرورشش مال من، ولی اصل مطلب مال ایشونه. قرآن هم تایید میکنه. قرآن میگه کلا لو تعلمون علم الیقین. معلومه که تعلمون یه چیزه، علم الیقین یه چیز دیگه است. بله، دو تا چیزه. شما میگی ضربتهو ضربا شدیدا، ضرب یه چیزه، ضرب شدید یه چیز دیگه است. کلا لو تعلمون علم الیقین مفعول مطلق دیگه، یعنی یکی از اقسام علم علم الیقینه. پس همه علم ها علم الیقین نیست. حالا علم الیقین چیه؟ کجا باید تحصیل بشه؟ علم الیقین علمیه که در اثر تمرین و تکرار به جای رسیده که شما هیچ احتمال خطا توش نمیدی، نمیشه علم الیقین. حالا قرآن علم میده، تجربه زندگی علمو به علم الیقین تبدیل میکنه. یعنی چی؟ یعنی قرآن میگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، رازق فقط و فقط خداست. شما این جمله رو میگیری، میپذیری، میری تو زندگیت اجراش میکنی، میگه راست گفت، رازق خداست. دوباره اجرا میکنی، سه بار اجرا میکنی، چهار بار اجرا میکنی، تجربه زندگی به شما نشون میده که رازق خداست. شما در سفر زندگی به جایی میرسی که باور میکنی خدایی هست که رزق و روزی فقط در دست خداست. همه عالم بر علیه جمع میشن که رزق و روزی تو قطع کنن، خدا میخواد به شما رزق و روزی بده. خدا به ریش همشون میخنده، من حیث لا یحتسب روزی شما رو میده. شما آرام 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 در پهنه زندگی تجربه پیدا میکنی که رازق خداست. این علمی که در اول سفر زندگی شما صرفا یه علم بود، در وسط یا آخر زندگی سفر زندگی شما میشه چی؟ میشه علم الیقین. مثل بازاریای قدیم، بازاریای قدیم هنوز بعضی ازشون هنوز هستن، بعضیشون هم ما میشناسیم، بازاریای قدیم به رازق بودن خدا علم الیقین داشت. بذار دنبال این نبودن که کلا رو از سر این بردارن. البته در همون قدیم هم آدمایی بودن که کلا بردار بودن، همیشه در همه طول تاریخ، ولی حالا تعدادشون یک کمی کم و زیاد شده. حالا مثلا 100 تا علم الیقین بود یه دونه کلا بردار، الان برعکس شده نمیدونم حالا عکس بر شده چی شده، حالا یا شده یا نشده، ایشالله که نشده. سابق مردم زندگی هاشون محدود بود، ولی سابق چون زندگی ها در کنار هم دیگه بود، سرنوشت هم دیگه رو میدیدن. این از برکات فرمایش شماست به من فرمودی. سابق مردم زندگی هاشون کنار هم دیگه بود، رضا میدیدن. مثلا اگه یک کسی تو ده دزدی میکرد، مال مردم میخورد یا ربا میگرفت، 20 سال دیگه عاقبتشو میدیدن. اما الان یک کسی ربا میخوره، مثلا محله نظام آباده، ربا خور پولدار میشه، میره دیگه خیابون دولت، دیگه شما نمیبینیش، نمیفهمی عاقبت. شما فقط از این که از نظام آباد رفت خیابون دولت اینو میبینی، میگی اینم بی خود میگن ربا خور یا تخبت و شیطان ها، خوب این ربا خورد پولدار شد رفت، چون شما سرنوشتش نمیبینی. ولی قدیم چون سرنوشت رو میدیدن عبرت میگرفتن، بعد باور میکردن که ربا خور عاقبت نداره. فلان شخص ظلم کرده به زن بچه یتیم یکی دیگه، به زن بچه یتیم خودش ظلم میشد، چون مردم میدیدن. الان ارتباطات به هم خورده، مردم کل سریال زندگی همدیگر رو نمیبینن، فقط میگن فلانی اینقدر میلیارد دزدید و رفت، خندید و رفت، خیال میکنن خندید و رفت، دیگه نمیدونن که عاقبت اون چی شده. ولی واقعا صاحب وقتی دیگه زندگی رو مشاهده میکرد، لذا مردم اعتقاداتی داشتن که چون این اعتقادات رو از طریق شهود به دست آورده بودن در صحنه زندگی، پایبندی داشتن، مردم متدین بودن. میفهمیدن تارک و سلات یعنی چی؟ الان به بچه میگه نماز بخون، میگه فلانی که نماز خونه کجا رو گرفته؟ شما نمیتونی سرنوشته یه تارک و سلات رو بهش نشون بدی. اینه که چون سند نداری، طرف یقین پیدا نمیکنه. حالا ما با اینا کاری نداریم، پهنه زندگی. یه نفر برای من یه نامه نوشت، گفت که من خیلی علاقه داشتم که صبح تا صبح مطالعه کنم، هنوزم دارم، صبح تا صبح چی خوندم خیلی کتابا رو خونده بود، خیلی هم نامه با صفایی بود، نه به این معنا که می‌خواست خودش رو معرفی کنه که بعد مثلا یه گفتگوی من داشته باشه. و بعد در زمینه تامین معاشم به سختی افتادم، مجبور شدم با همه عشقی که به مطالعه و اینها داشتم رها کنم، صبح تا صبح کار کنم. نه البته اون چون تو ایران زندگی نمیکرد، اونجا هم صبح تا ظهر کار میکرد، بقیهش مطالعه میکرد. بله الان تو استرالیاست، من اونجا صبح تا ظهر کار میکنم، بقیهش رو زندگی میکنم، اینجا کلا ما کار میکنیم. منم در جوابش یه مطالبی نوشتم، این جمله رو بهش تذکر دادم به خودمون، بهشون که ما مأمور به انجام وظیفه ایم، نه صبح تا صبح مطالعه کردن. انسان در صفحه مطالعه اینا رو پیدا نمیکنه، اینا رو میخونه، شاید هم قبولم بکنه، اما یافتنش در زندگی. انسان در زندگی آیات قرآن رو مییابه، نه در مطالعه. مطالعه میکنه، باور میکنه، یافتن. برای همین خدا زندگی رو اینجوری کرده، در همین داشتن ها و نداشتن ها، در همین صحت ها و مرض ها، در همین دوستی ها و دشمنی ها. زندگی حالا میگه صحنه یکتای هنرمندی ماست. من اینو عوضش کردم، اون شاعر میگه زندگی صحنه، الان نمیخواستم اینو بگم، میخواستم بگم زندگی کارگاه عملی یافتن اون چیزهاییست که ما میخوانیم. این حرف من، زندگی کارگاه عملی یافتن حقایقه. شما در کتاب حقایق رو میخوانی، روایت رو میخوانی، کجا روایت رو میابی؟ آقا کجا آدم میابه که کسی که دنبال دنیا میره سیر نمیشه؟ منهومان لایشان، یه جوان بسیار پاک با من در ارتباطه، این مثلا تنها کانال ارتباطیش با منابع دینی گفته های بنده است، یعنی خودش مثلا مطالعه با اینا نمی کنه. بعد چیزایی رو که میابه به من میگه، مثلا میگه من اینو پیدا کردم، میگم این که تو پیدا کردی گفته پیغمبره، پیغمبر اینجوری فرموده، بعد تعجب میکنه، دوباره میگه آره من اینم، یعنی چک میکنه با من که مثلا درسته یا غلطه، میگه اینم پیدا کردم، میگم اینم که میگه آیه قرآنه، دیدم این آدم صفا داره، تو زندگیش واقعا میخواد درست زندگی کنه، لذا هر چی گفتنو میابه. اگر انسان واقعا انسان باشه، در مسیر انسانیت حرکت کنه، انبیا اون چیزایی رو که گفتن، ببین آخه مسئله خیلی ساده است، بعد تعجب میگه، بهش گفتم تعجب نکن، جاده چالوس جاده چالوسه، درسته؟ حالا آقا جاده چالوس تا آخر رفته، رسیده به شهر چالوس، با تلفن داره من راهنمایی میکنه، میگه از اتوبان کرج بیا، از اتوبان کرج که بیای میرسی به شهر کرج. بعد من میرسم به شهر کرج، میگم عجب خیلی تعجب رسیدیم. خب اون قبلا رفته دیده دیگه، خب بعد اتوبان کرج شهر کرج. بعد میگه حالا از این دست راست برو میافتی تو جاده چالوس. منم میابم آنچرا که او یافته. ما اگر از مسیر انبیا بریم همین چیزایی که انبیا یافتن میابیم. لذا اون حرفای میزنه که بعد شما برای سند داری. میبینی انبیا همین حرفا رو زدن، چون انبیا بیوگرافی انسانو گفتن. کلمات اینا بیوگرافی انسانه. حالا اون شعره که عوض کردم چیه؟ اون میگه زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست. من میگم زندگی صحنه یکتای هنرمندی اوست. ما چه کاره؟ زندگی صحنه یکتای هنرمندی اوست. در مرزها انسانو میبره، زندگی به مو میرسه ولی پاره نمیشه. کاسه آدمو میشکنه، تو کاسه شکسته آدم آبو نگه میداره. میگه ببین منم که آبو نگه میدارم. منم منم گفتن از ما بده، ولی خدا همه جا میگه منم. همه جا میگه منم. ما اگه بخوایم بگیم منم، باید بگیم انا الذی. امام حسین چی میگه؟ انا الذی اسید، انا الذی اشترعت. اما انت الذی، تو کی هستی؟ انت الذی آفیت، انت الذی عفوت. اون اونه، اینم اینه. گفت که خدای الهی انت انت و انا انا. خدای تو توی منم منم دیگه. این چی آخه؟
وظیفه که میفرمایید، مثلا یه آیه هست که مثلا که
و ما خلق تا جن و
انس الا لیعبدون.
خود این بندگی چیزش به نهایتش به کجا باید ختم؟ نهایتش یه آیه دیگه میگه، میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. پس نهایت اینم یقینه. ما خلق تا جن و انس الا لیعبدون، این صغرای قیاس. او عبد ربک، حالا تا کجا عبادت کنم؟ او عبد ربک حتی یأتیک الیقین، انقدر عبادت کن تا به یقین برسی. یقین چیه؟ یقین اینه، همین که ما الان داریم راجع به صحبت میکنیم. زندگی صحنه پیدا کردن یقینه. یقین یعنی چی؟ یعنی آدم 60 سال تو دنیا دنبال روزی بود و نفهمه کی رازقه. خیلی باید جاهل باشه، چون در پیچ و خم زندگی در مقام کسب روزی خدا خودشو به آدم نشون. در پیچ و خم زندگی من چند داستان دارم، اینقدر گفتم دیگه کهنه شد.
دلیل اینکه ما به یقین نمیرسیم
چیه؟ برای که ما غافلیم.
یعنی میشه گفت همه
پیام از اون طرف دائما هست، گیرنده خراب. ما زندگی خودمون بهترین، ما باید یه خلوتای داشته باشیم، بشینیم به زندگی خودمون فکر کنیم، ببینیم کی به ما روزی داده. همین داستان روزیمون رو یه بررسی بکنیم، ببینیم چجوری ما رو اداره کرده. ما میگیم مربی خداست، زندگی خودمون رو بررسی کنیم، ببینیم ما مربی هستیم یا خدا. غم و شادی در دست خداست، خنده و گریه به دست خداست. قرآن رو بخوانیم نه، یا که نخوانیم، قرآن رو مطالعه کنیم. ما قرائت میکنیم، مطالعه نمیکنیم. قرآن رو مطالعه کنیم، ببینیم چی میخواد بگه این کتاب. بعد در زندگی خودمون سیر کنیم، به بیابیم آیات. این است که ایشون اینجا میگه ازا. حالا وقتی یقین آمد،
آها، یکی
از انواع علمه،
نهایت
علمه، نهایت از انواعش هم میشه، نهایتش هم میشه. یعنی علم درجات داره، آخرین درجهش علم الیقینه. یعنی این علم محکم میشه، محکم میشه، محکم میشه، محکم میشه. ببین علم، علم سر جای خودشه. هیچ کس تا حالا دیده مرده بلند شه راه بره؟ تاریخ تا حالا اتفاق افتاده که یه مرده بلند شه گلوی آدم بگیره؟ یه مرده بلند شه آدم بگیره اینجوری کنه به آدم؟ شده تا حالا در طول تاریخ؟ کی جرأت داره شب کنار یه مرده بخوابه؟ خب اون یقین داری شما، اون یقین داری. کی جرأت داره تو قصال خونه بخوابه؟ نه که نیست، هست. اون که خیلی جرأت داره، ولی اون کسی که مرده رو میشوره، انقدر این مرده دیده، مرده دیده، مرده دیده، روزی هزار تا مرده دیده، دیگه یقین کرده. ما همه اون علم داریم به این که مرده هیچ حرکتی ازش صادر نمیشه. آخه یه بار گفتم که همه ما خواب دیدیم، یکی گفت من خواب ندیدم، حالا این برای من شد درس عبرت. همه ما یقین داریم که مرده، هیچ کاری ازش نمیدونیم، ولی از هر 1000 نفر 999 نفر از مرده میترسن. یه نفر شاید نترسه. این یه بحث دیگه است. تشخیص وظیفه احتیاج به یه مقدماتی داره که ما باز وظیفه‌مون اینه که مقدمات تشخیص وظیفه رو طی کنیم. تشخیص وظیفه علم میخواد، لذا طلب العلم فریضتون علی کل مسلم. چرا اینقدر به طلب علم تشویق کردن ما رو؟
همین علم
نخیر، علم زندگیه. اون علمی که ما رو بهش تشویق کردن علم زندگیه، علمی که باش سعادت و شقاوتمون رو تشخیص بدیم. علمی که سعادت و شقاوت رو ازش تشخیص بدیم اون علمیه که فریضه است، بقیه علوم که فریضه نیست که. یا باید خودمون تشخیص بدیم یا دستمون در دست یک اهل تشخیص باشه. الان نه خودمون میتونیم تشخیص بدیم نه اهل تشخیصی هست که دستمون رو دستش بزنیم، جز اینکه التجا کنیم به درگاه خدا. حالا ملاحظه فرمایید، یقین پشت سرش یه میوه داره، اون میوه چیه؟ شهود. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، جهنم میبینید. به همین خاطر تنها شهودی قابل استناده که تکیه به چی داشته باشه؟ علم الیقین. اینه که میگن شهود علم میخواد. پس اینایی که فقط و فقط صاحب شهودن به هیچ وجه قابل اعتنا نیستن، گرچه ممکنه اهل بهش باشن، گرچه ممکنه خیلی چیزا رو هم درست بگن، گرچه ممکنه و قطعا همینطوره ما به شفاعتشون هم محتاج باشیم و اصلا ما در قیامت به گرد پاشون هم نرسیم. این منظورم تخته مقامات اونا نیست، اونایی که اهل شهودن، اهل شهود سر راه خودشون. اما الان بنده میخوام به یه کسی تمسک بجویم، به عنوان استاد را ازش استفاده کنم. از کی استفاده کنم؟ از اهل شهودی که تکیه به علم الیقین داشته باشه. به همین خاطر جناب ملا صدرا فرموده دو تا راه وجود داره، یکی راه علمه، یکی راه شهوده. من ترجیح میدم این دوتا رو با هم توام کنم.
شهود که قابل انتقال به دیگری نیست؟
شهود قابل انتقال به دیگری نیست، ولی شهود خودش یک نوع علمه.
اما شهود شما
قابل انتقال نیست. ما الان شما معید مایی دیگه، لذا ما میگیم شهود. حالا اگر شهود تکیه بر علم داشت چرا قابل انتقال؟ تکیه بر علم داشت. شهودی که تکیه بر علم داره الان دارم بهش جهنم میبینم. نه نمیتونم به شما بگم اونا جهنم، اما میتونم جهنم براتون توصیف کنم. جهنم توصیف کنم شما زیر و رو میشید چون من دارم میبینم. بله اون میشه امیرالمومنین. امیرالمومنین داره جهنم و بهشت رو مشاهده میکنه و توصیف میکنه.
میگم میشه علم، واسه شهود نمیشه.
شهود، شهود خودش یه نوع علمه. شهود اتفاقا درجه بالای علمه.
درجه شکلیش میگم قابل انتقال به من نیست، به دیگری نیست.
بله نمیشود که منی که شهود میکنم شما رو به شهود بکشم. اما میتوانم ثمره شهودمو به شما بدم. ثمره شهود من علمه. منتها شهود شیطانیه یا الهیه؟ چون شهود متکی به علم و یقینه، یقینا شهودت صحیحه. حالا که شهود صحیح شد برای شما که اهل شهود نیستی رهاوردش علمه. لذا شهود رهاوردش علمه، نه هر شهودی، شهودی که متکی به علمه. اینو علامه میگه تجربه دینی. اگر کسی این تجربه دینی رو نداشته باشه، همه علومو داشته باشه، و آخر مسیر میگه هیچ گزاره‌ای رو پیدا نکردم که قلبمو آرام کنه. نمیگم این حرف مال کیه.
اون استاد یه سختی داره دیگه. مثلا تو اینو شما وقتی من میگی 2 برابر دو میشه 4. مثلا کتاب اول دو گلابی رو دو گلابی چم میذاری میشه 4.
بله.
میگی مثلا هاش برابر مثلا اون میشه آب، باز روش کنی تو روان جمع تو میشه آب. اما اون شهود رو بیا اگه این کارو بکنی اینجوری میشه، این کارو نکنی نمیشه. وضعیت
چرا؟ حالا هنر اسلام اینه که اومده اینو همین کارو باش کرده، اومده همون شهودو
به شهود اصلا.
بله ولی هنر انبیا اینه که انبیا اهل شهودن، اومدن همون شهودشونو به زبان ساده به ما منتقل کرد. ببین شما الان اگه که یه چیزی به سمت چشمتون حرکت کنه، فوری چشتون بسته میشه دیگه، درسته؟ این بسته شدن چشم حرکت طبیعی اون آمدن مانعه. حالا شما میخواییم به مخاطبتون اینو بفهمونید، بهش میگید اگه مانعی اومد چشاتو ببند. الان مسیری که برای شما از اون ور پیدا شده، دارید از این وریشو برش نمندتون میگید. سجده نتیجه چیه؟
بخشی تا همیشه اگر بخواد حرف من رو تست کنیم درسته یا نه، در اولین تست متوجه میشه اگر چشم جو نبنده آسیب میشه.
احسن.
اما باز اونو نمیشه. من شما هر چقدر بیگه با نماز دارم.
حالا الان میخوام همینو بگم. اول مقدمه شو محکم کنیم. سجده نتیجه چیه؟ سجده نتیجه اون حالت مشاهده پیامبر است عظمت الهی رو. پیامبر یه عظمتی رو ملاحظه کرده، در اثر شهود اون عظمت به سجده افتاده، به ما گفته سجده کن تا به اون شهود برسی. حالا ما دو گروهیم، یه گروه از ما هستیم که پیامبر را صدقش رو میپذیریم، گوش میدیم به حرفش. اینجا با همین گوش دادنمون به مقصد میرسیم. یه عده از ما هم هستیم که رتبمون از اون بالاتره یه کمی، ولی راهمون هم سخت داره، اهل تعقلیم، میگیم من اینجوری نمیتونم قبول کنم، باید به من نشون بدی، عقلاییشو به من نشون بده. وقت اینجا دین زبان عقلشو باز میکنه. در زبان عقل وقتی باز میشه، شما نهج البلاغه رو اون وقت میبینی. دو سوم روایات از این جنس به زبان عقل. زبان عقل چیه؟ زبان عقل اینه، شما به میپذیری یا نمیپذیری. ما اگه الان یک کسی بپیچه جلومون با ماشین چی بهش میگیم؟ به اون میگیم بر پدرت، اون میگه بر پدر و مادرت، بعد شروع میشه همینطوری میره بالا تا آخر سر کار به ممکنه قتل و غارت و اینا هم کشیده بشه. اما امام صادق میفرماید که اگر یک کسی بهت گفت که اگر یکی بگی 10 تا بهت میگم، تو بهش بگو اگه 10 تا بگی یکی هم جوابتو نمیدم. حالا من میخوام اینو بذارم تو ترازوی عقل. یه موقع هست که من میپذیرم اینو بدون توجه به ترازوی عقل، یه موقع هست میذارم تو ترازوی عقل، به زندگی خودم نگاه میکنم، میبینم تمام اون جایی که من رفتم یقه یکی رو گرفتم، باش دعوا کردم، ولی اون که من غلبه کردم، امروز وقتی یاد اون خاطره میفتم انرژی منفی بهم میده. هیچ وقت دعوایی که آدم کرده ولی طرف کتکم زده باشه خاطره مثبتی واسه آدم نداره، ولی اون جایی که گذشت کردم یا یادم نیست یا وقتی یادم میفته هیچ انرژی منفی بهم نمیرسونه. به زبان روانشناسی امروز میفهمم این حرف درستی. میشه زبان عقل. میگه آخه راحت زندگی کنی. کار و کار مردم نداشته باش، راحت زندگی کن. این میشه ترازو. حالا در قیامت چی میگن؟ میگن لو کننا نسمع او نعقل ما کننا من اصحاب السعیر. اگه گوش میدادیم یا تعقل میکردیم از اصحاب السعیر نبودیم. تا چون مردم توانهاشون مختلفه، دو تا راه وجود داره، یکی راه سمعه که به انبیا دست بدی بگی هر چی تو گفتی من قبول دارم، یکی راه تعقله. البته راه تعقل انسانو در نهایت به سمع میرسونه. یعنی شما وقتی یه تعقل کردی مولا صدرا میگه اینو، آخرش میگه بابا این هر چی داره میگه درسته، ما خیلی دفعه صدات بلند میشه، عاقل ترین آدمی که تو این طایفه انسان اومده امثال مولا صدراست، میگه شرعیات الطافون فی العقلیات، خدا به عقل لطف کرده شرع رو آورده، به عقل لطف کرده زحمت عقل رو کم کرده شرع رو آورده، همه شرعیات عقلیه. وقتی اینو فهمیدی راحت بشیم. ولی البته این مقامش خیلی بالاتر از اونیه که از اول فقط گوش میداده، این دیگه آسمان به زمین بیاد، زمین به آسمان بره، از انبیا دست بر نمیداره، چون میفهمه راه انبیا راه درسته، چون با عقلش رسیده. حالا اینجا از این جمله ما انقدر حرف زدیم که فرمود اذا اشرق نور الیقین. اینجا خیلی گذرگاه مهمیه. وقتی نور یقین، پس معلومه یقین نوره، کجا؟ در قلب اشراق کنه. وقتی قلب نورانی کنه خدا نور یقین بهمون بده. شاهد الفضل، خودش متوجه میشه که چه فضیلتی نصیبش شد. کسی که یقین داره خودش میفهمه چی داره، فضیلت رو میفهمه. نه اینکه بگه من از مردم برترم ها، نگفت فضل علل غیر، کسی که صاحب یقینه هیچ وقت اینو نمیگه، میفهمه چه فضیلتی نصیبش شده. و اذا تمکن من رؤیت الفضل، وقتی این فضیلت رو مشاهده کرد، رجا امیدش شعله ور میشه، پس امید از خوف میاد، چون میبینه وقت چه چیز ارزشمندی بهش دادن، اینجا امیدوار میشه. و اذا وجد حلاوت الرجا، وقتی شیرینی امید رو یافت، طلبه، طلب درش ایجاد میشه، امید پشت سر خودش طلب میاره. و اذا وفق للطلب، وقتی موفق به طلب شد، وجده، اگر کسی موفق به طلبه ناامید نشه، چون این شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبنده، اگر کسی در درون خودش طلب رو یافت، مژده باد که پشت سر طلب یافتنه، شاید که شیطان مانعش نشه، فکر کنه که یه ماه میشه علامه طباطبایی، نمیشه، آدم یه ماه علامه طباطبایی نمیشه، یه سالم نمیشه، 50 سالم نمیشه، اگه باید خودش باشه، خودش اگه باشه از علامه طباطبایی بالاتر، برای که ببین بلنگو بلنگوه، عینکم عینکه، هر کسی یه چیزیه، در مسیر خودش باید بره. و اذا تجلا ضیاء، کسی که در جان خودش طلب رو یافت میابه، همیشه اون خدایی که طلب رو داده به مقصد میرسانه. چی؟ هر کسی خودش خودشه، هر کسی یه کمالی داره، هر کسی مظهر یه اسمی از اسماه، آدم ها با هم فرق میکنن، من نباید فکر کنم که من میشم مثل علامه طباطبایی، من باید مثل خودم باشم، الگوت سر جای خودشه، اما نمونه است. من نمیتونم مثلا من بگم آلمان چرا انقلاب نکردم، امام خمینی نشدم، آدم ها با هم فرق میکنه. علامه طباطبایی دو نفر رو نمیتونست اداره کنه، حالا مثلا علامه به فکر کنه که چرا من انقلاب نکردم، این برای اون کار ساخته نشد، اما علامه میتونه آدمایی رو تربیت بکنه که اون آدم ها اگه نبودن انقلاب هیچ محتوایی نداشت، اون امام تربیت نکرده، اون علامه تربیت کرده، امام انقلاب کرده، علامه اون آدم رو تربیت کرده، هر کسی رو برای کاری ساخت. بله دیگه، شما الان هر اسم ببری از این بزرگانی که به عنوان ریشه‌های فکری انقلابن، شاگردای علامه، البته اینا واقعا همشون شاگردای امام هم هستن، ولی در اون بخش عقیدتی شاگردای علامه، مثلا آقای مطهری هم شاگرد امام هم شاگرد علامه، در فقه و اصول شاگرد امام، در اون بخش عقیدتی شاگرد علامه است. و اذا وفق للطلب وجد، و اذا تجلى ضیاء المعرفه فی الفؤاد، وقتی نور معرفت در قلب تجلی کنه، حاج ریح المحبه، نسیم محبت شروع به وزیدن میکنه. محبت در حکم آتشه، آتش ابتدا به یک گوشه سرایت میکنه، اگه که نگهش داری و خاموش نشه، شروع میکنه به شعله ور شدن، شعله ور میشه، شعله ور میشه، شعله ور میشه، تا اینکه همه رو در بر میگیره. و اذا حاج ریح المحبه، وقتی نسیم محبت وزیدن گرفت، استعنس فی ظلال المحبوب، در ظل سایه محبوب انس میگیره، دیگه با این محبت کیفوره. و آثر المحبوب علا ما سواهو، اینجا محبوب و بر غیر محبوب ترجیح میده، آثر المحبوب علا ما سواهو، و باشر عوامرهو و اجتنب نواهیه. حالا این فقط دیگه با محبوب کار داره، لذا تمام تلاشش چی میشه؟ انجام عوامر محبوب، ترک نواهی محبوب، هر چی امر کرده انجام میده، هر چی نه کرده ترک میکنه، چون این جز با محبوب با هیچ کسی دیگه کاری نداره. وقتارهما علی کل شیء غیرهما، این امر و نهی رو بر هر چیزی غیر از این ترجیح میده، دقیقا اینجا عین روایت امام صادقه، حدیث عنوان بصری عین اونه که فرمود سه تا کار اگه بکنی میشه عبد. یکی آن که آنچه رو خدا بهت داده به خودش برگردونی، دومی که برنامه ریزی برای خودت نکنی، سومی که جمله اشتغالاتت انجام اوامر و نواهی حق تعالی باشه. این همینی که اینجا میگه و از استقام علی بساط الانس، اگه استقامت ببرزه بر این بساط انس، بالمحبوب ما ادای اوامره و اجتناب معاصیه، یعنی امر و نهی رو اجرا کنه و اجتناب کنه از معاصی، وصل الی روح المناجات، تازه به روح مناجات دست پیدا میکنه، لذت مناجات رو تازه میابه. علامه در ذیل اون مطلب بلندی که در رسالت الولایه داره میفرماید که تازه وقتی به این مقام میرسه تازه میشه مناجات، تا حالا همش کشف بوده، اینجا تازه میشه ذکر، ذکر تجلی پیدا میکنه، تازه میفهمه ذکر یعنی چی. والقرب، به روح مناجات و قرب دست پیدا میکنه. و مثال و هذه الاصول، این سه تا اصل یعنی خوف و رجا و حب، اگه یه تمثیلی بخوایم براش بزنین، حرم و مسجد و کعبه است. فمن دخل الحرم، خب کسی که در حرم مسجد الحرام داخل بشه حکم فقهیش چیه؟ از همه ایمنه، هیچ کس اگه قاتل هم باشه نمیتونن اونجا مجازاتش کنن یا دستگیرش کنن تا از حرم بیاد بیرون. کسی که داخل در خوف بشه ایمنه، چون فرار میکنه دیگه، زیاد هیچ سوی بهش نمیرسه. و من دخل المسجد، کسی که داخل مسجد بشه، امنت جوارحه ان یستعملها فی المعصیه، چطور جوارحش ایمنه از معصیت؟ کسی که داخل در رجا بشه از معصیت ایمنه. و من دخل الکعبه امن قلبه، کسی که مسئله کسی که محب به خدا میشه، مسئله کسی که داخل کعبه میشه، لذا امن قلبه من ان یشغله به غیر ذکر الله تعالی، از اشتغال به ذکر خدا غیر خدا ایمنه. ما الان باید زور بزنیم تا اشتغال به ذکر خدا پیدا بکنیم، اما محبت خودش ذکر میاره. انسان اگر عاشق باشه لازم نیست بهش بگم به یاد معشوق باش، اصلا نمیتونه یاد معشوق نباشه. آسمان رو نگاه میکنه، زمین رو نگاه میکنه، هر جایی رو نگاه میکنه یاد اونه. در راه منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. مجنون چجوری بوده؟ مجنون این بوده: به دریا بنگرم دریا تبین، به صحرا بنگرم صحرا تبین. ولی این فارسی عربی شعرهای خودش، این شعر خودشه. تلاهه میگفته که اوهب بله حبه ها تلعات نجدن، به خاطر عشق لیلی من تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم. و ما شغفی به ها لولا هوا ها، اگه هوای لیلی نبود من چه سرزمین نجد، چه کار با تپه های سرزمین نجد دارم. و ما شغفی به ها لولا هوا ها. حافظ میتازه اینو میگه اول قدم، اول قدم این دائم الذکر، دائم الذکر نمیشه جز با محبت، محبت هم که نمیاد. البته محبت هم یه راهی داره، راه محبت دوام ذکر، راه دوام ذکر توجه به فقر. و همین خاطر کلید حل همه مسائل فقره، فقر. اگر انسان متوجه فقر خودش بشه لازم نیست انسان فقیر بشه، چون فقیر هست. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، اگر انسان متوجه فقر خودش بشه، چون فقر زمینه لا ینفکشه یک، و توجه به فقر لازمش توجه به رافع فقر، این دو، لذا دائما متوجه رافع فقر. اگر یک کسی رو از یه چاهی آویزون کرده باشن، تمام محافظش فقط این تنابی باشه که تو دست داره، یک لحظه از فکری گرفتن تناب غافل میشه؟ چون هیچ راهی نداره، این الان تنابل کنه افتاده، یه لحظه میشه غافل بشه از این تنابه؟ اصلا ممکن نیست. تمام با تمام وجودش این تناب چنگ زده. اگه یک کسی بیفته تو اقیانوس، یه تخت پاره داشته باشه که دستش به اون تخت پاره آویزون باشه، تنها راه نجاتش این تخت پاره باشه، یک لحظه از این تخت پاره غافل میشه. یک چشم زدن غافل از آن ماه نباشی، شاید که نگاهی کند آگاه نباشی. اینو علامه فرموده عرض من نبوده، در رسال در کتاب شریف تفسیر البیان این چند تا مرحله رو فرموده. فرموده تنها راه رسیدن حبه، تنها راه حب دوام ذکره، تنها راه دوام ذکر توجه به فقر، هیچ راهی غیر از این نیست. فقر چون لازمه لاینفک انسانه. اینه که انقدر به دعا توصیه کردن، به دعا توصیه نکردن برای اجابت، به دعا توصیه کردن برای توجه پیدا کردن انسان به فقر. به همین خاطر میگن دعا کن کاری با اجابت نداشته باش. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. وظیفه تو دعا گفتن است. چرا دعایی که مستجاب نمیشه آخه به چه دردی میخوره؟ مگر قرار دعا مستجاب بشه؟ من در وسط این بحبوحه عالم یه چیزی از خدا خواستم، پرده رو بزنن کنار، میگم خدای نده اینو به من، فردای قیامت یقش رو میگیرم میگم من نمیدونستم. الان بچه ها نمیگن؟ بچه ها این دور زمانه نمیگن؟ ما نمیفهمیدیم تو چرا اینو دادی؟ به پدر مادرها نمیگن با پر روی؟ حالا ما نمیفهمیدیم تو چرا این کار واسه ما کردی؟ خب ما همینجوری پر رویم دیگه، به خدا میگیم خدا من نمیفهمیدم تو چرا دادی؟ من داد میزدم من خونه میخوام، تو نمیدادی، داشت پدرم در میمد. حالا پرده میری کنار میبینی اگه خونه میداد چی میشد. حالا البته همیشه اینطوری نیست که خونه بده بده ها، مسئله داری میزنی، خیلی وقتا خوبه، حالا خیلی وقتا خوب نیست. من چه میدونم چی خوبه چی بده، من از هیچ چی نمیفهمم تو این پیچ اندر پیچ عالم چی خوبه واقعا چی بده. همه کسایی که ازدواج کردن آرزوی دوران مجردیشون رو، چه کاری آرزویی آخه؟ مرد و زن همه قبل از ازدواج آرزو، ای خدا یه همسر خوب، میگه ای خدا یه شوهر خوب نسمه. همه اینا که ازدواج کردن میگن ای خدا چی میشد ما برمیگشتیم دوران مجرد. من وقتی که تا سالها فکر میکردم که تا سالها، حالا چون نیستن بشنون صوتام هم کسی گوش نمیده راحت یه لو ندی نمیفهم، تا سالا فهمیدم که اصلاخی ازدواج به چه دردی میخوره. بعد فهمیدم به چه دردی میخوره، فهمیدم ازدواج به چه دردی میخوره. ازدواج اگر انسان نکنه تا آخر عمرش، حالا اینا رو که میگم به تکامل میذارم بدبخت میشه ازدواج، ولی واقعا سرش در چیه؟ ببین ازدواج اگه آدم نکنه تا آخر عمرش منه، من الان بچه های ما مثلا که بابا ننه بمیرن نمیرن، اون کار خودشو بکنه، زندگی خودشو بکنه، کاری ندارم به کار ما، بمیرن زنده باشن. اما وقتی آدم ازدواج پیدا میکنه منش نصفش میشه نیم من، اون چون میگه من، اینم میگه من، بعد هفته دوم اصلا طلاق میگیرم. این مال اوناست که بهشون یاد ندادن که آقا نصف منو باید بشکنی، همش که من نمیشه که. تو میخوای بخوابی اون میخواد بیدار باشه، تو میخوای نماز بخونی اون میخواد تلویزیون نگاه کنه، خصوصا وقتی که بچه میاد. وقتی بچه میاد دیگه بدجوری اون من داغون میشه. خب تو میخوای دعای عرفه بخونی اون میخواد حاج زنبور عسل رو نگاه کنه، خونه هم کوچیکه، حالا اون کارتونش رو نگاه کنی یا تو دعای عرفه رو خونی. والا ما صد بار دعای عرفه خوندیم هیچ آدم نشد. بذار اون کارتونش رو نگاه کنی، شاید به این خاطر خدا یه توجهی به ما کرد، گفت از خودش گذشت. روز عرفه روز از خود گذشتنه دیگه، بذار اون کارتونش رو نگاه کنی. حالا اگه سوء استفاده نشه، میگن اگه یه مرد ظرف بشوره چه ثوابایی داره. این مال اون موقع قدیما، البته مال الان نیست، الان مرداش شکسته حالن مثل ما. ولی مثلا سابق فکر میکرد که اگه حالا ظرف بشوره دیگه مثلا این آبروش رفته، اینجا باید خودشو بشکنه. آوا ازدواج یعنی خودشکنی، تا اصلا کمال یعنی خودشکنی، جز این که رای نیست که انسان یک قدم برخیشتن نه آن دگر در کوی دوست. هزار منزل نیست، حافظ میگه 700,000 منزل بیش از در بدایت. بله 700,000 منزله، اما این 700,000 منزل با یک قدم میشه طی کرد. یک قدم برخیشتن نه آن دگر در کوی دوست. خب این ازدواج نکرده، کجا قدم برخیشتن گذاشته؟ بابا ننه که همه جا دست به سینه‌اش بودن، اینم که طعم خودشکنی رو نچشیده، باید ازدواج کنه، اینجا منشو بذاره زیر پا. من میخوام دعا بخونم. خب ما حال دعا خوندن نداره، اتفاقا دعا نخوندن آسونتره تا دعا خوندن زورکی. یعنی اون که حال دعا خوندن نداره به زور میخواد دعا بخونی براش، بیشتر صدمه میخوره تا دعا نخونی، تا تویی که دعا نمیخونی. بعضی وقتا از این وریه مسئله. فنظر ایها المؤمن، مؤمن، ای مؤمن نگاه کن. فان کانت حالتو که، اگه حالتت حالت کسیه که ترزا حال حلول الموت، اگه همین الان مرگت برسه راضی هستی، فشکر الله از خدا تشکر کن، چون آماده ای برای رفتن دیگه. بار سفر چه بسته ای؟ مرگ خبر نمی کنه. فشکر الله علا توفیقهی و اسمته، از خدا تشکر کن که یه چنین حالی داری. و انکانت اخرى، اما اگه حال دیگه ای داری، فنتقل انها به صحیح العزیمه، کمر عزمتو ببند. وندم علا ما قد سلف من امور کفل قفله، از گذشتهی که در قفلت گذروندی پشیمان باش. پشیمان باش نه که آدم بزنه تو سر خودش بگه آی بدبخت شدم، بیچاره شدم، دیگه من به هیچ جا نمیرسم، یعنی تا حالا عوضی رفتم، حالا میخوام برگردم. آدم اگه الان داره میره عراق، سر سراحی سلف چکان، عوضی رفت سمت اصفهان، رسید به دلیجان، شما یه بار اینجوری عوضی رفتیم حالا رسید دلیجان، حالا بگه آقا این داره میری سمت اصفهان، بعد بزنه کنار بگه ای خدا بدبخت شدم، تو چرا رفتی، من چرا هستم، خاک بر سر من. چی کار میکنه آدم عاقل؟ من به یکی گفتم با مثل آدم زندگی کن، انقدر خوشش اومده هر جا که به بنبست میخوره میگه اینجا گفتم مثل آدما زندگی کن. ببین آدما چجوری زندگی میکنن، آقا اینا که مذهبیان میخوان به دین عمل بکنن، زندگی بهشون میشه زهر علائل. او آدما چجوری زندگی میکنن؟ آدم وقتی یه مسیر رو عوضی میره میشینه گریه میکنه، تو سرش میزنه، دور میزنه برمیگرده. غفلت پشیمانی یعنی این. اصلا توبه یعنی چی؟ یعنی بازگشت، یعنی برگردی. آقا تا حالا ربا می‌خوردی، حالا نخور، تموم شد، توبه کردی. بعد روایتش رو دیدم که حضرت فرمود فقط اگر بدانی که خدا میتونه عذابت کنه این استغفاره. آقای فاطمی نیا هم یه زمان نقل کرده بود که این، منم روایتش رو پیدا کردم که فقط همین. بعد میگه آقا تو کتاب دینیمون نوشته که یه نفر رسید به امیرالمومنین گفت استغفر الله، امیرالمومنین گفت خاک بر سرت. میدونی استغفار یعنی چی؟ استغفار اینه که 6 تا شرط داره. اول باید گوشتای تنت آب شه. بعد اینو نوشته برای بچه سوم دبیرستان. حالا اون گوشتای تن اصلا نداره که آب شه. بابا این یه رباخور بوده، یه رباخور کلاش بوده. اومده برای امیرالمومنین قیافه بیاد، حضرت هم گفته خاک بر سرت، این استغفار نیست. بعد گوشت تنی که از حرام به تنت رویده آب شه. این اصلا گوشت تن نداره که آب شه. این مال اونه. بله این ورش هم تو روایت استغفار اومده که استغفار این است که بدانی خدا میتونه عذاب کنه. تمام شد، گناه پاک شد. بالاتر از پاک شدن گناه خدا عمل میکنه. یا مبدل از سیئات بالحسنات، مگه قرآن نمیگه یا بدل لسه؟ خدا نه تنها گناه پاک میکنه، بلکه اثر گناه پاک میکنه که هیچی، گناه تبدیل از حسنه میکنه. بعد میگه نه اگه کسی گناه کنه مثلا دیگه بازگشتی تو کار نیست. یه گناهی است که خدا هرگز نمیارزه. یه دوست از این دوستان که ساعت پیش چه بودن یه روز اومدن به من گفتن آقا میگن یه گناهی است که خدا هرگز نمیامرزه، میخواستم به زور بگن یه همچیزی است. گفتم ببین قرآن میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. برو این حدیثه رو بذار سر جای اصلیش، یعنی لای جرز دیوار. خود اهل بیت گفتن دیگه، گفتن اگه یه روایتی بود خلاف قرآن بذارش لای جرز دیوار، این روایت رو بذار لای جرز دیوار. قرآن میگه همه گناهان رو من میامرزم، پس این روایت مال اهل بیت نیست که یه گناهی هست که خدا هرگز نمیامرزه. چی کنون گناهی هست که خدا هرگز نمیامرزه؟ شرک منهای توبه است. اتفاقا شما معیدی خدا منهای توبه همه گناهان رو میامرزه، میتونه بیامرزه، ولی شرک رو بدون توبه نمیامرزه. توبه کنی شرک رو نمیامرزه؟ بله؟ ها شرک از، مگه شما جایی دارین که از شرک نمیشه توبه کرد؟ پس پیامبران اومدن که مشرکین توبه کنن. اونی که میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، این با این آیه قرآن دیگه چجوری جمع میشه؟ فقها گفتن جمعش به اینه که شرک رو بدون توبه نمیامرزه. ولی بقیه گناهان، همه گناهان رو خداوند میتونه بدون توبه بیامرزه و میامرزه یه دست گناهان. ها با توبه شرک هم میامرزه.
توبه امیرانون
میشه که بخشیده نمیشه حق و ناسه. اونی که بخشیده نمیشه حق و ناسه، منظورش اینه که تو همین دنیا درستش کن. اونجا مردم یقت رو میگیرن ول نمیکنن. خدا حق مردم رو که نمیگذاره ازش. این گناهی نیست که، ولی حالا آمدیم خداوند تصمیم گرفت که اینو بیامرزتش. نمیتونه اونو راضی کنه؟ نمیگه شهید همه چیزش به عهده منه؟ شهید حق و ناس به گردنش بشه چیکار میکنه؟ خداست. خدا تو قیامت میگه مردم بیاید از همدیگه بگذرید برید بهشت. میگذرن؟
نمیگذرن.
میگه از همدیگه بگذرید به من، از حق خودم گذاشتم، شما از همدیگه بگذارید برید بهشت. این یقه اونو گرفته، اون یقه اینو گرفته، این با پاش اون یکی رو گرفته، اون یکی از زیر این یکی رو گرفته، همه گره کوره خوردن تو هم دیگه. مردم اینجوری هم. ما خودمونم جزو من. کسی نمیامرزه. تو این دنیا نمیام. بابا تو این دنیا از ناحقشون نمیگذرن. از ناحقشون نمیگذرن. بیاد ماشینشو جلو خونه آدم پارک میکنه، بعد طلبکارم هست. که چرا من ماشینمو جلو در خونه تو پارک کردم؟ نیست اینطوری؟ ماشینشو جلو پارکینگت پارک میکنه، طلبکارم ازت هست. که چرا من جلو در، یعنی میخواد بیاد تو پارکینگ، خب بفرما جای من پارک. اینکه
معالجهشو
گذاشتن دروازه رو میکنه، بذار عوضم رو خونه کرده باشه. حالا اون خود قهر کرد، دعوا
نکرد.
جلو در مغازه میزه. خب اینه، تو این دنیا از ناحقش نمیذاره، از حقش بگذاره. قیامت هم همینجوری. ای مؤمن ببین که آنچه که سلف من عمر کفل قفل وستعن بالله، از خدا یاری بخواه، الا تطهیر ظاهر من از ذنوب، تا ظاهر تو از گناه، و تنظیف الباطن من العیوب، و پاک شدن باطن تو از عیوب، وقت رباط القفلت عن قلبه، اون رباط غفلت رو از قلبت قطع کن. بدترین بیماری انسان همین غفلت. و عطف نار شهوت من نفسک، و آتش شهوت رو در جان خودت خاموش کن. ان شاء الله جلسه بعد راجع به احکام صحبت می‌کنیم. اللهم صل علی محمد. ان شاء الله آقای رضازاده هم اینو درستش کنه. چیا؟ اینا رو فلش نمیشه ری. اینا باید روی یه دونه چیز بریز. روایتشو میخوای؟
نه صحبتشو.
صحبتامو ندارم. ندارم نه خونه است. این هفته هم دارم ولی این توه.